بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقدمه 13 عرض شد که مقوله ای به عنوان استخراج نظریه یا نظام سازی وجود دارد که به نکات متعددی در باب نظام سازی و نظریه پردازی عرض کردیم و مهمترین بحث هم آخرین بحث بود که فواید این تجمیع گزاره‌ها و عبور از سطح به لایه‌ای عمیق چیست و آیا این روش می‌تواند یک اعتباری داشته باشد از نظر اصولی و مبنایی یا نه، که ملاحظه کردید مجموعه نکات مختلفی که در اینجا بحث کردیم برمیگشت به در حقیقت دو نکته اساسی. یکی این که اگر دو حال این است که اگر ما از تجمیع گزاره ها به طور قطع و اطمینان به یک مبنا رسیدیم، خب این میتواند به عنوان روش در استنباط مورد اعتماد باشه، و اگر به صورت قطع و اطمینان نبود یک فواید جانبی داره که اون هم بهش اشاره کردیم. و منتها نکته مهمی که در اینجا این بود این بود که ظن حاصل از تجمیع این گزاره ها این اعتبار نداره و به طور خاص در نگاه امامیه اعتبار نداره. این حاصل این بحث قبلی بود که خب ابعاد مختلفی داشت، ملاحظه کردید بخش مهمش رو عرض کردیم، شاید باز هم نکات دیگری بشود بر اون فواید این کار افزود، اما به همین اندازه میشه اکتفا کرد. در ادامه این مقدمه 13 و مرتبط با این بحث من چند نکته دیگر را هم اضافه میکنم. یک نکته این که بر مبانی عامه که اونها به قیاس و استحسان و چیزهایی از این قبیل اعتماد دارند و برای اون حجت قائلند، فی ما لا نس فیه، طبعا این کار تجمیع گزاره ها و دستیابی به یک قواعد کلی تر یک اعتبار بیشتری داره رو مبنای فقهی ما و نگاه امامیه. محدودیت داشتیم در اعتماد بر ظنونی که از این قبیل به دست میاد و از این طرق به دست میاد، اما در دیدگاه هایی که بر قیاس و استحسان و اینها اعتماد دارند و محدودیت هایی از اون نوعی که ما داریم ندارند، اون وقت دایره اعتبار فقهی این مسئله طبعا بیشتر خواهد شد. این یک نکته که از بحث های پیشینم استفاده شد. یک نکته دیگرم که در مضامین بحث های پیشین مورد اشاره قرار گرفت این است که همون جا هم که ما از جمع کردن قضایا و احکام و گزاره های فقهی یا غیر فقهی به یک قواعد کلی پایه می رسیم و اطمینان هم حاصل می شود که این گزاره ها با این قضیه و گزاره پایه ارتباط داره، اینا بدون اون نمیشه، در اینجا هم گفتیم اعتبار دارد، اما این اعتبار و حجیتش بر اساس همون اعتبار و حجیت اون قضایای بنیادی و پایه است. در همون معدود اینم اعتبار داره، یعنی اگر ما اون گزاره های فقهی، اون قضایای فقهی استخراج شده را خود اون گزاره های اولیه که مبنای حرکت ما از اونها به اون قضایای کلی است، اگر اعتبار اونها به نحو قطع است، طبعا اینم انتصابش به شارع به نحو قطعه، اما اگر اعتبار اونها بر اساس اجتهاده، منتها اجتهاد معتبر، یعنی این گزاره هایی که در مثلا باب اقتصاد ما استکشاف کردیم، من احیا ارزن فهی الله، من نمیدونم چی، همینجور این قضایای اقتصادی که از فقه الاقتصاد در آوردیم و از اونها یک قواعد بنیادی استخراج کردیم، خود این قواعد اولیه و نقطه عظیمت ما اجتهادیه، یعنی بر اساس قواعد اجتهادی معتبر شده. خب اعتبار اون قضیه مستخرجه و اون قضایای پایه اونم در همین حد دیگه. این دقت رو دارید دیگه، ما میگیم که اگر اطمینانی بود و قطع آور بود، از این سطح رو به اون سطح پایه میرسیم و میگیم اون قضایا معتبره، حالا چه توصیفی چه انشائی. اما این قطع یعنی در همین سطح دیگه، قطع به این که این قضایا با اون گزاره ملازمه داره، اما خود این طرف ملازمه که از اون ما داریم به سمت اون قضایای پایه پی میبریم، اون ممکنه قطعی باشه ممکنه ظنی باشه، تفاوت داره و این مضر به اون اعتبار و حجیتی که ما گفتیم نیست. چون ما میگیم که اگر این جمع قضایای اخباری یا توصیفی، انشائی یا توصیفی و خبری ما را به یک گزاره های اساسی پایه هدایت کرد و اطمینان آور یا قطع آور بود، اون قضایای پایه هم حجت است. چرا؟ برای که با قطع و اطمینان اونها را ما به دست آوردیم. این منافات با این نداره که این قضایای اولیه‌ای که جمع کردیم خودش اجتهادی باشه، توجه کردی اجتهادی باشه و در این حال به اعتبار اون هم لطمه نمیزنه. این سامه کالا، این یک نکته که باید بهش توجه باشه. بنابراین اگر ما یه چیزی را به نحو قطع بخوایم به شارع نسبت بدیم، این مستلزم اینه که دو جا قطع باشه، یکی در خود این 10 قضیه فقهی، یکی هم در این که اینها ملازمه داره با اون قضیه پایه و بنیادی. اما اگر نه، این یک حالته که در اینجا اون قضیه پایه که میگیم مالکیت در اسلام بر اساس مثلا کار هست، یا میگیم که مالکیت چند نوع است، این دیگه کاملا قطعی میشه. چرا؟ برای اینکه هم این 10 قضیه خودش چی بود؟ قطعی بود. هم این که استلزام اینها نسبت به اون قضیه پایه، اینم قطعی بود. این یک حالته. حالت دوم اینه که نه، این قضایای اولیه‌ای که ما جمعش کردیم، اینا همه از اجتهادات متعارف به دست آمده، ولی بر فرض این که این اجتهادات درست باشه، استلزامش نسبت به اون قضیه پایه و اساسی این چیه؟ قطعی و اطمینانیه. اینم حالت دوم، اینم باز حجته. چرا؟ برای این که یک پایش حجت بوده، اجتهاد بوده، یک پایش هم قطع و اطمینان بوده. این دو صورت معتبره. اما صورت سوم گفتیم معتبر نیست. صورت 3 و 4 داریم که اون دیگه رسیدنمون قضیه جدید معتبر نیست. صورت 3 اینه که این قضایای اولیه‌ای که ما جمع کردیم، عرض شد که اینها قطعی باشه، ولی استلزامش نسبت به اون قضیه اساسی که در نص نیست ظنی باشه. این اعتبار نداره، اون قضیه آخری که بهش میرسیم اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه گفتیم این انتقال از اینا با اونجا اعتبار نداره. صورت دیگر هم اینه که نه، این قضایایی که اینجا از فقه گرفتیم، اینا چی هست؟ اجتهادیه و انتقال ما از این قضایا به اون قضیه پایه ظنیه، اینم باز اعتبار نداره. پس به عبارت دیگر، با ملاحظه این نکته اخیری که عرض کردم، این در این مورد ما 4 فرض داریم، به دلیل اینکه 2 چیز اینجا وجود داره. یکی این 10 قضیه، قضیه اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی یا تربیتی که فرض بگیریم از فقه گرفتیم، این یک لیست. یکی همون قضیه‌ای که تو ظاهر کلام نیست، میخوایم استنباط نظریه پردازانه بکنیم، بگیم اون قاعده بنیادینی که حاکم بر این گزاره‌های پراکنده است. این 2 چیز داریم اینجا. ما عرضمون اینه که اینجا 4 صورت هست. یکی این که این قضایای دسته اول که مصرح در فقه و ما با اجتهاد به دست آوردیم، اینا قطعی باشه، با یه اجتهاد قطعی به دست آورده باشیم، استلزام اینها نسبت به اون قضیه بنیادین و حاکم بر اینها و قاعده اساسی این هم چی باشه؟ قطعی باشه. اینجا همه اینا معلومه که اون قضیه بنیادی که دست آوردی مجته، برای اینکه هم اون قضایای اولیه مثلا قضایای فقهی قطعی بود و ملازمه اونها با اون قضیه پایه قطعی بود، میشه حجت، که این روشنه. دو، این که این قضایای استخراج شده ای که از اونها میخواییم چیزی را به دست بیاریم، از این قضایای مصرح میخواییم یه چیز بنیادین غیر مصرح به دست بیاریم. این گروه اول اجتهاد ظنی معتبر داره، یعنی طبق همین قواعد اجتهاد موجوده، ولی اما استلزامش نسبت به اون قضیه پایه چیه؟ قطعیه. اینجا باز اون چیز جدیدی که ما به دسترسی پیدا کردیم اونم معتبره. چرا؟ برای اینکه اون گزاره‌هاش با اجتهاد معتبر به دست آمد، استلزامش هم قطعی بود. این دوتا معتبره. اما سه و چهار، سه اینه که این قضایای عرض شود که پایه، یعنی قضایای اولیه‌ای که جمعش کردیم از همین فقه یا از معارف، اینا قطعیه ولی استلزامش ظنیه. چهار اینه که اینا نه، اجتهادی معتبره ولی باز استلزامش ظنیه. خب این سه و چهارش کدام اون حرف تازه‌ای که ما بهش دسترسی پیدا کردیم اعتبار نداره؟ این چهار صورت اینجا متصوره و حکمش هم بر اساس اون چی که قبلا گفتیم روشن میشه. مهم این است که اون قضایای جمع آوری شده از اعتبار اجتهادی برخوردار باشه به نحو قطع یا ظن معتبر، ولی استلزامش نسبت به اون چیزی که مصرح نیست، این با قطع و اطمینان باشه. این یک مطلب در تکمیل اون بحث های قبلی. چی؟ قیاس جزه، قیاس که جزه هیچ کدوم اینا نیست. اون انتقال ما از این 10 تا 50 تا قضیه فقهی به اون قضایایی که نیست و ما میخواییم بگیم شارع اونم را میگه، این اگر ظنی باشه قیاسه، که در حالت 3 و 4 ظنیه. اما اگر اطمینانی و قطعی باشد مثل حالت 1 و 2 میشه معتبر. منتها اینکه اون قضایایی که ما جمع کردیم خودش قطعیه یا اجتهادی ظنیه، این فرق نمیکنه. مهم اون انتقال ما از اینجا به اون چیز جدید باید ببینیم قطعیه یا ظنیه. قطعی باشه قیاس نیست، غیر قطعی باشه یا نوعی قیاس و استحسان و مصالح مرسل و از این قبیل چیزها میشه. بله؟ نه، زن چه ارزش داره؟ آخه اون همه روایات، این داد زدیم اون روز دیگه، اون همه روایات میگه شما از یه چیزی که مصرحه میخواد به جای دیگه پی ببرید. میگه این به زنون، ان دین الله لا یصاب بالعقول، این با این زنون و استحسانات و قیاس نمیشه از این به دیگری پی ببرید. حالا این ان دین الله لا یصاب بالعقول چه عبور از یک مصداق به مشابه باشه که قیاسه، یا عبور از اون به یک ملاک و علت حکم باشه که قاعده کلی است، بازم قیاسه، مگر اینکه قطعی باشه. قطعیش هم اینه که فهوا باشه، تنقیح منات باشه، اصلا کل این گزاره ها بدون اون قضیه جدید اصلا معنا نداره. این بهش میگن دلالت اقتضا. میگه آقا اصلا این حرفایی که شارع شما دارید نسبت میدید، جمع اینها بدون اینکه که اونا بگه اصلا معنا نداره، اینا همه میشه قطع. اگر دلالت اقتضا باشه، اگر فهوا باشه، اگر تنقیح منات باشه، الغاء خصوصیت باشه و چیزهایی از این قبیل که استلزامات قطعی و اطمینانی داشته باشه، این قیاس و استحسان نیست، شما میتونید از این به جای دیگه پی ببرید. منتها در غیر نظریه پردازی ممکنه از یه مثالی به مثال دیگه شما عبور بکنید و اونم جزئی باشه، ولی در باب نظام سازی و نظریه پردازی شما دارید عبور میکنید به یک قضایای بسیار کلیدی و پایه، حالا چه به نحو توصیفی یا به نحو قاعده فقهی، یعنی یه چیز کلانی را دارید اثبات میکنید که روح حاکمه بر این گزاره های پراکنده است، شبیه اون کاری که مرحوم شهید صدر در اقتصادنا انجام داده. ولذا کار شهید صدر را اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم، باید این مبنا و متدولوژی که ما عرض کردیم بریم اجرا بکنیم، ببینیم این که ایشون از این گزاره ها عبور کرده به 7-8-10 تا قاعده بنیادی در اقتصاد اسلامی، آیا این عبور ایشان در چارچوب ملاک های قطعی و اطمینانی است، یعنی بر اساس اولویت، تنقیح منات، القاء خصوصیت، دلالت اقتضاست، که دلالت اقتضا دلالت خیلی مهمیه در مفاهیم و اینها آمده، و یا عرض شود که استلزامات قطعی است، اگر هست بشاره نسبت میدیم، اگر نباشه در حد یک تحلیله. نمیشود، نمیگیم حتما این کارم بد است، ولی باید بدونیم که اینو نمیشه نسبت داد، یه تحلیله، میگیم احتمالا شارع اینجوری مبنای حکم رو تنظیم کرده، مبنای حکم شارع مثلا احتمالا اینه. این اصل متدولوژی بود و حالات و فروعاتش بود که در اینجا عرض کردیم. تنقیح منات باید قطعی باشه، اگر نباشه دقیقا قیاسه. یکی از لغزشگاه های مهم فقه مرز قیاس و تنقیح مناته، از لغزشگاه های مهمش اینه، قیاس یا تنقیح منات. مناسبات و حکم موضوع هم گاهی اطمینان آوره، گاهی اونم میاد. مذاق شریعت دیگه خود اون از همینا باید به دست بیار، همه اینا اگر قد تولید بکنه مانعی نداره. بله بله، ببینید این به حد ظهور و دلالت لفظی رسیدن که این مستلزمه که لزوم بیان باشه، یا حالا بعضی میگن بیان معنی اخص باشه، ولی اگر که میشه دلالت لفظی میشه، گاهی ممکنه این حالت پیدا بشه، ولی اگر این نباشه، یعنی غیر بیانه، ولی غیر بیانی که دیگه کاملا آدم بهش اعتماد داره، یعنی یقینم داره بهش، یا بیان معنی عامه، بنابراین این که بنابراین مبنای دیگه، اینم داخل در غیر زواهر میشه، اینم باز حجته، حجته، متأ دلالت لفظی نیست، ولذا فرقی نمیکنه که از اون قبیل باشه نه. این که حالا دلالت اقتضا خودش دلالت لفظی است یا نیست، اینم اختلافه، و ما حالا اگه اونجا برسیم خواهیم گفت که حق هم در اونجا تفصیله، چون دلالت اقتضا گاهی این ملازمه ها در حد لزوم بیان معنی اخص گاهی نیست. اگر بیان معنی اخص باشه یا لزوم بیان حداقل باشه، میشه بگیم لفظیه، اگر نه لفظی نیست ولی اعتبار داره، حجیت داره، اعتبار داره. حالا این در اونجا باید اینو بگیم، بررسی کنیم، و حاصل سخن ما هم در اونجا اینه. خب این عرض شود که یک بحث دیگری در اینجا، همینجا این نکته را هم اضافه بکنم، در ضمن این بحث ها این مطلب هم منتوی بود، و اون اینه که گاهی عرض شود که این قضایایی که ما داریم جمع میکنیم و به یک نظام میرسیم، به نظریه میرسیم، به قاعده پایه میرسیم، اینا گفتیم گاهی قطعیه، گاهی اجتهادیه، این هم روشنه، اون چیزای اجتهادی هم که به دست میاد گاهی مستنده به ادله ارشبت امارات و اینهاست، که خب از یک استناد بیشتری به شارع برخورداره، گاهی هم نه، این قضایی هم میکنه بعضیش از اصول عملیه به دست آمده باشه دیگه، اون جایی که ما این قضایی ها را از یک سلسله اصول عملیه به دست آورده باشیم، طبعا استناد اون قضیه نهایی به شارع باز ضعف پیدا میکنه، گرچه ملازمه اونها با اون قضیه پایه قطعی است، ولی چون این قضایای اولیه که ما جمع کردیم در حد قطع نیست، در حد اون امری که از آیات و روایات هم به طور مستقیم استفاده بشه نیست، بلکه از اصول عملیه بخشی از اینا رو به دست آوردیم. طبعا پایه این یه مقدار باز در استنادش به شر سست‌تر میشه، چرا؟ برای اینکه با یه اصول عملیه داریم میگیم تکلیف در مقام عمل اینه، اما اینکه حالا این حکمی است که بر اساس اون مصالح و مفاسد هست به عنوان اون حکم عرض شود که واقعی، این طبعا سستی بیشتری پیدا میکنه. ولی باز اگر هرچه باشه اینا فرقی نمیکنه، معتبره. ملازمه هم اگر قطعی باشه اون حرف درسته، استنباط اون نظریه که نظام هست و پایه است درسته، ولی اون که اینجا قطع نیست تو این گزاره ها، حتی اجتهاد در حد امارات و عرض شود که قواعد اولی و اینها نیست، بلکه از اصول عملیه استفاده شده، بازم میشه اونو نسبت داد. منتها طبعا این نسبت دیگه ضعیفتر میشه، اون به خاطر اینه که تو این قضایای اولیه اینجا اصول عملیه است. این مجموعه این نکاتی که در اینجا بود و ما دیگه حالا در این بحث فکر میکنم که به همین اکتفا بکنیم. بحث بسیار مهمی بود و هنوزم جای بحث بیشتری داره، ولی تقریبا شالوده بحث و چارچوب استنباطی نظام و نظریه های کلان از گزاره های ریستر در این بحث ارائه شد، چارچوب و منطق بحث روشن شد، چه اون تأثیر قطعی روشنی که داره، چه اون فواید جانبی که 7-8 ده تا بود و بهش اشاره کردیم. میگیم این احکام ظاهریه، ولی بر فرض اینکه اینا باشه، چون قطع نداریم که واقع نیست، ممکنه واقع باشه، اگر اینا باشه حتما مبتنی بر اون قاعده است، همین کافیه. فرض اینه که اینا معتبره، بر فرض اعتبار اون مبنای این هاست، نمیتونه اون مبنا نباشه، همین ملازمه کافیه برای اینکه اون معتبر بشه. ملازمه، ببینید ما این مثل قضایای شرط فرضی دیگه، میگم آقا اگه شما این 10 تا حرف رو بزنید، من نمیدونم میزنی نمیدونی، اگر اینو بگید حتما پایش اونه. حالا اینا چی؟ اینا اگه معتبر بود خب قطعی واقع بود، اونم عین واقع، اگر معتبر بود اونم میشه معتبر، اگر معتبر نبود اونم معتبر نیست. اونی که در باب نظام سازی و نظریه پردازی میگیم، مهم این پیوست اینا با یه چیز بنیادیه، این ارتباط قطعی اگر باشه اون میشه معتبر، ولی در صورتی که این گزاره ها معتبر باشه، درجه اعتبار اون تابع درجه اعتبار اینا، بی اعتبار باشه اونا بی اعتباره، با اعتبار باشه در هر درجه اونا میشه با اعتبار. عمده این تلازمه و عرض شود که پیوند این 50 تا قضیه‌ای که در باب مثلا نظام خانواده است، نظام عرض شود که فرهنگیه، نظام اقتصادیه یا سیاسیه، با اون مبنا که مثال‌های متعددم در طول این بحثا دیگه، حالا اقتصادان اینجوری بود، اون حقوق خانواده عایش مطهری رحمت الله علیه ما این بود، و خیلی مثال‌هایی از این قبیلی که اینجا زده شد. و چی میشه حالا اینا دیگه فروعاتی داره، آقای صدرم اینا رو مطرح کرده. جالب اینه که مرحوم شهید صدر، برای اینکه خب تو اون موج مقابله با مارکسیسم و اون بحث ها، برای اینکه کار رو سریع پیش ببره، خود ایشون میفرمان که در یه جایی ما این قضایای فقهی که جمع کردیم تا ببینیم مبانی اصلی اینها از لحاظ اقتصاد اسلامی چیه، میگه من بعضی جاها اینجا فتوای خودم رو جمع نکردم، یعنی یه جایی نظرات خودمه ولی یه جایی نظر مشهور رو گرفتم و اینا رو جمع کردم رستم به اونجا، چون دیده که اون نظر مشهور با اون کاری که میخواد بکنه جورتره. این حالا دیگه فروعات قضیه، من وارد این بحث نشدم و واقعا حالا در این بحث های ولایی و نظامات اجتماعی که وقتی حکومت تشکیل میشه، گاهی واقعا فقیه گیر میکنه. و حضرت امام یه جایی بود که توی بحثایی میفرمودن که خب من اینجا چی دارم، اینو به یه کسی دیگه مراجعه بکنیم، مثلا بعضی شاید رو به همون آقا ارجاع میداد قبل از عزل و اینها، یا به مثلا مشهور، یا میگفت گاهی من مثلا آقای گلپایگانی میدید اینجا چی میگه، برای اینکه میدید که اون الان با این اداره امور اجتماعی اون سازگارتره. خب این بحث جدیده در حکومت داریه. اگر ما 5 تا فتوا داریم در یه جایی و الان جامعه را با اون بیشتر میشه اداره کرد، این چیه این قصه؟ اصلا میشه حتی اون مجتهدی که ولایت داره یاد بگه اونو مبنا قرار بدید؟ یا همین کارهایی که شورای نگهبان اونها گاهی انجام میدن، که شورای نگهبان اونها معمولا روی انظار خودشون انجام نمیدن، یا مثلا اون وقت امامه یا رهبریه یا مثلا گاهی مشهوره، آیا اینجا تخییری وجود داره؟ چیه؟ اینا همه فروعاتیست که روش کار نشده. و چی داره؟ ما این بارها تاکید کردم، ما شالوده منطق استخراج نظام و قضایای پایه رو اینجا عرض کردیم، اما تفاصیلی داره که جای خودش. این بحثی که شما مطرح میکنید فقط هم بحث نظام سازی نیست، مرحوم شهیستد در نظام سازی اومده به فتاوای مثلا مشهور عمل کرده، یه جایی به فتوای نادری عمل کرده، یعنی اونو گذاشته کنار قضایای دیگه، میگه به اون نتیجه میرسید. عرض شود که من احیا ارزن فهی الله، این یک احتمال اینه که من احیا ارزن فهی الله یعنی مالکه، یک احتمال اینه که نه، حق تصرف و اولا به تصرف اولویتی داره، حق داره، نه اینکه ملکیت باشه. خب عرض شود که اگر کسی این دومی بگه با اون که بگیم پایه ملکیت و ادامه ملکیت عرض شود که کاره سازگارتره، خب ممکنه نظر خود ایشون این نبوده، ولی خب یه عده اینو گفتن، حتی به عنوان یه نظر نادر ممکنه کسی بگیره و بیاد به یک گزاره پایه برسه. خب آیا این معتبره یا معتبر نیست؟ اینا دیگه باید بحث کرد، جای چیز بیشتری داره. خب حاصل سخنم شد که فی الجمله میتواند این روش ما را به معارف نو، چه در فقه چه در توصیفیات و اخباریات، نائل بکنه، اما این فی الجمله قاعده داره که عرض کردیم. همانطور که نتیجه این شد که این نگاه میتواند به ما کمک بکنه در انواع کاربرد روش های دیگر، یعنی به ما کمک بکنه در انصراف، در چی و امثال اینها میتونه پیوستی بشه. و طبعا این بحث اون وقت در اسلامی سازی معارف و علوم و از جمله علوم انسانی اونها خیلی میتونه نقش داشته باشه. ما این نکته هم را ضمن بحث ها گفتیم که این که شهیستد میفرماند که اونی که ما از طریق نظام سازی میخواییم بهش برسیم، این نکته گفتم تکرار میکنم، فرمودن که از راه نظام سازی میخواییم برسیم به یک گزاره های بنیادین در اقتصاد، سیاست و امثال اینها، و به یک معارفی که مصرح نیست ولی میشه از اینا استنباط کرد. ایشون فرمودن که اونا همه ارزش هایی است که دیگه جزء محدوده علم نیست. ما عرض کردیم نه، هیچ وجهی نداره که اختصاص به اینا بدیم، ممکنه ما از همین کانال عبور بکنیم برسیم به یک قضایایی که دقیقاً قضیه علمی است، یعنی بافتش نظری، قضیه نظری فلسفی یا اخلاقی و ارزشی نیست، اصلا شاکله قضیه شاکله است که در علم اقتصاد مطرحه، به همین معنای ساینس، علم معنای حسی تجربی امروز، یا در علم عرض شود که مدیریت مطرحه، کاملا میشه به اونجام رسید. هیچ که قول نداده که بگه آقا ما از این شیوه نظام سازی فقط میرسیم به چیزایی که جنبه فلسفی و کلی اونجوری داره که علمیه به معنای ساینس نیست، نه، ممکنه ما برسیم به چیزی که به معنای جدید علم، حالا این معنا مالا بالاخره اصطلاحه، به این معنا همونی که الان در این علوم رواج داره، به همین معنا گزاره‌ای بیاد و علمی باشه. بعد البته وقتی که گزاره علمی شد با علم مقایسه میشه و اون مقایسهش هم داستانی داره که کم و بیش گفته شده، ما هم تو اون کار فلسفه علوم انسانی اونها یه مقدار گفتیم و بعدم اگر خدا توفیق بده اونا ادامه خواهیم داد. و همینطور معلوم شد که اجتهاد نظریه پردازانه یا اجتهاد نظام ساز، این داخل در اصطلاح خاص اجتهاد نیست. اجتهاد خاص تحصیل الحجه علی الحکم شرعی بود، همین. ولذا این اجتهاد یک اصطلاح دیگری است، همونطور که اجتهادی که ما در کلام یا معارف به کار میبریم اون اصطلاح عامتری بود، این هم یه اصطلاح دیگری است، اون اصطلاح نیست. بله، اگر در جایی همین حرکت نظام ساز ما را به یه قاعده فقهی رسانده، در اینجا اون وقت میشه مصداق اجتهاد معنای خاص. اگر ما را به یه قاعده فقهی رساند اجتهاد معنای خاص میشه، اما اگر ما را به قاعده فقهی نرسوند، به یه چیزهای توصیفی و اینها رسوند، این میره تو اجتهاد به معنای در حقیقت معارفی و استنباط توصیفیات. از این روز که اجتهاد در اینجا در حقیقت در یک صورت، حالا کاملش اینه، در یک صورت میشه مصداقی از اجتهاد به معنای خاص فقهی، در اونجایی که پایه قطع باشه، ما را به یک حکم جدید برسونه، پایه قطع باشه و نتیجه هم یک قاعده فقهی بنیادین باشه. عرض شود که در غیر این صورت دیگه این اجتهاد میشه اجتهاد، عرض شود که هم معارفی، اجتهاد توصیفیات اسلام میشه و در اون معنای عام میگنجه، نه در معنای خاص. این بحث دیگه اجازه بدید به همین اندازه ما اکتفا بکنیم و پروندهش رو ببندیم. یک بحث دیگر هم اینجا هست که اون میشد اینا رو ما حالا حتی جدا هم بیاریم، ولی به عنوان یک چیزی ذیل همین مقدمه 13 هم میاریم. امری عرض شود که در مقابل این قضیه نظامسازی، ببینید ما در نظامسازی گزاره‌های ریز پراکنده رو جمع میکنیم تا برسیم به یک قضایای اصولی و پایه و بنیادی. اما به عکسش این که ما عرض شود که از گزارهای تو پایه بنیادینی که در خود لسان شرع وارد شده، از اونها میتونیم احکام استخراج بکنیم، احکام ریز و جزئی استخراج بکنیم. این داستانش تقریبا در اصول موجود ما هم مشخصه که می شود از یک گزاره های عرض شود که توصیفی ما به یک احکام تجویزی فقهی برسیم، از گزاره های کلی تجویزی به عنوان قاعده، معلومه قواعد فقهی ما زیاد داریم، میتونیم به مصادیق و فروض جدید برسیم، این بحثی نیست. قاعده لازرر، قاعده حرج، نمیدونم قاعده حفظ نظام، اینجور قواعد عامه‌ای ما داریم که خود اونها یک اصول بنیادینه و از اونها میشه رسید به هزاران فرع و تطبیق داد بر مصادیق متعدد، این لا شکفی. قواعد فقهی اینجوری ما داریم. اما عرض شود که اون چه که محل بحثه دو چیزه، یکی یه مواردی ما داریم که شک داریم که این علت یا حکمته، قضیه انشایی هم ممکنه باشه ولی نمیدونیم این علت یا حکمته، این یه بحثه که اینو الان ما باش کار نداریم. اصل در اون چه که در کلام شارع بیاد اینه که علت خروج از اون دلیل میخواد. یک بحث مهمتری داریم که نه، گزاره های خبریه ولی میشه ازش یک انشاءاتی به دست آورد. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، میگه که انسان طغیان میکنه وقتی که خیشتن را بی نیاز بپندارد. میشه بگیم که از این قانون تکوینی است، دارایی میتواند استغنا روحیه استغنا بده و استغنا هم به انسان طغیان میده. این احساس بی‌نیازی به انسان طغیان میده، طغیان هم که مطلوب نیست. پس بگیم هر چه که با این قواعد بیان بگیم هر چه که احساس بی‌نیازی به آدم میده این امر ناپسندیه. اینجور استنباطات آیا وجه داره یا نداره و از این گزاره‌های خبری با ذمه مقدماتی میتوانیم به نتایج فقهی برسیم، اینم یه بحثه که در جای خودش باید انجام بشه. من دیگه خیلی حوصله نکردم اینو ادامه بدم و هر شبت که اگر حوصله داشتیم اینجا مطالب زیاد و خوبی میشد گفت، ولی جای تأمل داره. اینجا اینجور نیست که مطلقا نشه، اینجور هم نیست که مطلقا بشه. طرح کردم برای اینکه این سوال هم در ذهنتون باشه تا ببینیم که دیگه به حوصله ما میرسه که به اینم بپردازیم. اینم یه مطلبه که در جای خودش باید بررسی بشه. خب بحث دیگری هم که اینجا من طرح مطلبش میکنم چون تناسب با این بحث پیدا کرد، یک مداقعی داشته باشید انشاءالله جلسه بعد سه‌شنبه عرض میکنیم، نسبت این بحث نظام سازی و نظریه پردازی یا اجتهاد نظریه پردازانه و نظام سازانه با اونی که به عنوان شیصد به عنوان تفسیر موضوعی میگن، که اون تفسیر موضوعی به نظر ایشون هم متخذ از یه الگوی فقهی بوده با یک تعمیماتی که ایشون دادن. اینم یک مطلبه که با شاید چند نکته راجع به این بد نباشه که عرض بکنیم. سابق چیزهایی در خصوص این عرض کردیم، گفته شده، بعضیش هم ممکنه منتشر شده باشه، اما بعضی نکات جدید اینجا هم هست. شما ببینید این یه بحث ایشون در تفسیر موضوعی مطرح کردن در اواخر عمر شریفشون، همون چند ماه آخر عمر شریفشون در اون سخنرانی‌های تفسیریشون مطرح کردن به نام تفسیر موضوعی با یه نگاه جدید که خلاصه فرمایششون در اونجا این است که ما یه تفسیر موضوعی داریم به معنای متعارف و رایج و یک معنایی که خود ما مقصود کردیم و اصطلاح میکنیم. شیصد میفرماید و اگر بخوایم به یه بیان با ادبیات عرض شود که بحث گذشته ما بخوایم بگیم، اینه که ایشون میفرمان که تفسیر موضوعی موجود اینه که ما آیاتی که در موضوع واحده اینو جمع بکنیم مقابل تفسیر ترتیبی. آیات وقتی طبق ترتیب مصحف بحث میکنیم، یه وقتی هست که نه، یه موضوع رو میگیریم، موضوع انسان، عرض شود که حسد، که هر چی بگید، و آیاتی که این مفهوم حالا با این واژه یا با واژه های دیگه درش اومده جمع میکنیم و تنظیم میکنیم و اینها. این تفسیر موضوعیه که جمع آیات قرآن در یک موضوعه، موضوعی که مصرحه. بعد اما نوع دوم تفسیر موضوعی اینه که نه، ما اینجور نیست که فقط بریم موضوعی که تو به ظاهر در متن قرآن اینو پیدا بکنیم و آیاتشو جمع بکنیم. نه، اصلا موضوعات جدیدی که همینجوری تو قرآن دیده نمیشه اینا رو عرضه میکنیم برای اینکه پاسخ قرآن رو نسبت به اونها کشف بکنیم. این چیزیست که ایشون در اونجا دارن و این حالا با این بحث نظام سازی با اجتهاداتی که ما در فقه به کار میبریم اینا چه مناسباتی داره. فل جمله اینجا اونجا چیزهایی گفته شده، ما هم عرض کردیم، یه نیم جلسه یک جلسه هم در این خصوص و نسبت این با بحث قبلی، نسبت این دو مدل از تفسیر با شیوه های اجتهادی فقهی بحثی داریم که اینم را عرض میکنیم و تا بعد ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.